الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در بیع مالیس الله بود که مسئله سوم از مسائل سگانه شرائط مجیز بود. برای بیع مالیس الله گفتیم مرحوم شیخ 8 صورت ذکر کرده و این صورت 8 گانه رو شرح دادیم. بعد از میان این 8 صورت 2 صورتش رو ایشون انتخاب کرده مرحوم شیخ. یکی این است باع ثم ملک ثم اجاز، دیگر این که باع ثم ملک ولم یجز. این 2 صورت رو مرحوم شیخ نقل کرد. بعقیده من بهتر این است ما مسئله رو یک کاسه صحبت کنیم، کما اینکه بعضی از بزرگان هم بعد از شیخ یک کاسه صحبت کردن. به صورت مسئله من با اسم ملک یا لا اجاز لم یا جز، این جز شرایطه. آیا من با اسم ملکه صحیح هست یا صحیح نیست؟ در اینجا 3 قول هست. قولی برای این است که صحیح هست معل اجازه. معل اجازه رو میاریم جز اقوال، جز شرایط، دوتا مسئلهش نمی کنیم. یه صورتی اجاز، یه صورتی لم یا جز، این هم جز اقواله. مسئله به طور مطلق مطرحه. من باع ثم ملک، آیا به صحیحه یا به صحیح نیست؟ بهتر نیست این تو؟ در اینجا 3 قوله. قول اول این است صحیح هست معل اجازه، یعنی من باع ثم ملک ثم اجازه. قول دوم باطل است مطلقا، چه اجازه بده چه نده. نه دیگه، این جز اقوال آمد، جز عنوان مسئله نیست، جز اقوال شد، عنوان مسئله آمد. پس قول اول من با این است که صحیح من اجازه با قید. قول اول مقید، در واقع قول اول تفصیل بین اونجاییست که اجازه بدهد و اجازه ندهد. اگر اجازه بدهد صحیح است، اگر ندهد باطل است. قول دوم این است باطل است مطلقا، اجازه بدهد یا ندهد مطلقا باطل. قول سوم صحیح است مطلقا، میخواد اجازه بدهد نده، اجازه نمیخواد اصلا، ولا یحتاج الی الاجازه. در واقع 3 قول در این مسئله شد: بطلان مطلق، صحت مطلق، تفصیل بین اجازه و عدم اجازه. اگر اجازه بدهد صحیح است، اگر اجازه ندهد باطل است. حق مسئله این است که به همین صورت عنوان بشه. در روایات ما هم در واقع به همین شکل مطرحه، تا ببینیم چه باید کرد. خب حالا که فهمیدیم مسئله محل اختلاف است و اصحاب هر کدام چیزی رو انتخاب کردن، یک کلامی از مرحوم علامه در تذکره اینجا نقل بکنیم که اجمالاً اقوال عامه هم از آن مشخص میشه. مرحوم علامه در تذکره اینطور میگه: لا یجوز ان یبیع عیناً لا یملکها. شیخ هم نقل کرده، اینجا از خود تذکره نقل شد: لا یجوز ان یبیع عیناً لا یملکها، جایز نیست. و یمزی لیشتریها، و یمزی لیشتریها، میرود که بخره. و یسلمها، میفروشد که بخرد که تسلیم کند. و بهی قال شافعی و احمد، از میان اهل سنت هم شافعی و احمد قائل به بطلان هست. این معنی بطلان اجازه علم یا جز مطلقا باطل ولا نعلم و فیه خلافه. عجب این است که علامه میگه لا نعلم و فیه خلافه، یعنی یه نوع دعوی اجماع بر بطلان میکنه، بطلان من با اسم و ملک. بعدم استدلال میکنه به بعضی از روایات و به قاعده قره که اون شرش بعد میاد. ثم استدل مرحوم علامه به بعضی از روایات آتیه و به قاعده قرر که این یه نوع قرر و خطر درش هست. این مرحوم علامه در جلد اول تذکره صفحه 600 ببخشید صفحه 463 463 جلد اول تذکره در اونجا نم. خب این عبارت علامه دلالت میکنه که خلاصه مسئله بطلان خیلی مشهور است، خیلی معروف است، بین عامه هم طرفداران مؤثری دارد، در خاصه هم به قول علامه لا نعلم و فیه خلافنه. ولی نه، مسئله این چنین که علامه نقل کرده است فعلا که به این شکل نیست. دیگه هم قائل به صحت هم بدون اجازه، بعضی هم قائل به صحت هم بعد اجازه است. قولی که عرض کردم در مسئله هست. حالا ما بیایم مسئله رو حسابش کنیم، اول علل قواعد بعد بریم سراغ عدله دیگر. مسئله روی حساب علل قاعده شبیه بحث فضولی است، بالاخره نوعی فضولیه. انسان بیاد ملک دیگری را بفروشد، این شخصی است، ملک دیگری را بفروشد بدون اجازه و اذن او، بعد برود که بخرد که تحویل بدهد، این نوعی فضولی است، شبیه به فضولی است. البته از یه جهاتی مشکلات مشکلاتش بیشتر از بیع فضولی، یه اشکالات اضافی هم بر بیع فضولی داره. به علت این که در بیع فضولی مجیزه حال العقد با مجیزه حال الاجازه یکی بود، مالک حال العقد بگید، حالا مالک حال العقد با مالک حال اجازه یکی بود. بیع فضولی اون مالک میامده اجازه میکرد، اینجا عوض شده، مالک حال العقد غیر از مالک حال اجازه است، دوتا شده. یه مشکل اضافی بر فضولی داره. من خیلی خوب، یه چیز اضافی است، من نمیگم اشکال، من میگم یه چیز اضافی است، ولی نمیخوام بگم اشکاله. بنابراین همون ادله‌ای که در باب فضولی اقامه کردیم، همون ادله در اینجا هم احل الله البيع تجارتا عن تراض و اوفو بالعقود و امثال ذلک در من با اسم ملک هم جاری می شود. بله یه تفاوتی با فضولی داره. این قلت، این قلت رو دقت کنید که این مهمه، سرنوشت سازه. این قلت این شخص مال مردم رو چه رقم میره میفروشه برای خودش؟ مردم شخصی مال مردم رو بره برای خودش بفروشه، برای کی میفروشه؟ برای مالک میفروشه، برای خودش میفروشه، چه رقم میفروشه و چگونه متمشی میشه قصد بیع ازش؟ مگر بیع حقیقتش معاوضه نیست؟ معاوضه این است که سمن و مسمن جاشون عوض کنه. این چه رقم مال مردم برای خودش میفروشه؟ قلنا، جواب میدیم همون چیزی که در قاسم گفتیم در اینجا میگیم، اون ملکیت ادعایی، ملکیت ادعایی میشود کسی به عنوان ملکیت ادعایی که در قاسم گفتیم اینجا بگیم، بلکه یه چیزه اضافی هم در اینجا میشه گفت که در قاسم نبود، از جمله ملکیت وهمی هم میشه.
هفت رو بزنید.
بسیار خوب، بالاخره میخوام ببینیم این قصد معاوضه چه رقم میکنه. کسی که مالک نیست چه رقم قصد معاوضه میکنه؟ الان میفروشه. میدونم الان مال مردم رو چه رقم میفروشی. باید یه ادعای مالکیت بکنی که بفروشی. میخوای ثمنم تو ملک خودت بیاد، برای خودت میفروشی. یبیعو لنفسه، چه رقم مال مردم یبیعو لنفسه؟ این چه گردن کلفتی هست که مال مردم یبیعو لنفسه؟ باید همون بحث فضولی قاصر رو بیاریم که ملکیت ادعایی، ادعا هم خودشو مالک میدانه. خب ولی محل بحث ما در من با اسم ملک غالبا قاسم نی، بحث قاسم نی، ملکیت ادعای قاسم مشکله. ولی یه راهای دیگر اینجا داره. وان این از کسی ممکنه ملکیت وهمی داشته باشه، وهمی مثل باب زکات. مثال زدن در همین مسئله من با اسم ملک، کسی بره تمام نصاب رو بفروشه بعد از تعلق زکات، تمام نصاب را بعد از تعلق زکات بفروشه، نمیدانست که این مقدارش حق فقراست، نمیدانست، ملکیت وهمی داشت نسبت به حق فقرا، ملکیت توهمی داشت، خیال میکرد حق فقرا هم مال اوست، نمیدانست مسئله زکات، نمیدانست یا زکات رو میدانست اما تعلقش به عین رو نمیدانست، خیال میکرد تعلق به ذمه است. نمیشه انسان مسئله زکات رو ندونه یا مسئله زکات رو بدونه تعلقش به عین رو ندانه، خیال کنه تعلق به ذمه است. نمیشه، خیال میکرد این مال تمام نصاب مال اوست، این یه خروار، بله یه خروار که زکات بهش تعلق نمیگیره، حدود 3 خروار هست زکات تقریبا، این یه تن گندم، نمیدانستی یه تن گندم مقدارش حق فقرا است، همش رفت برو. بعدن هم بهش مسئله رو گفتن، گفتن آقا این یه مقدارش مال فقراست، 10 کش 20 کش مال فقراست. گفت میدم از پول دیگری میدم. رفت از پول دیگری داد و چون داد مالک نصاب شد. تصور مسئله رو درست توجه فرمودی؟ حالا اینی مثال که من میزنم، مثال عوض نکن، من مثال بلدم بزنم، این مثالی که تو کلمات آیون آمده اینو بس میکنم، حالا این مثال رو حلش کنیم، مثال عوض نکنیم. فرضمون اینه، آیون مثال زدن کسی که تمام نصاب زکات بعد از تعلق زکات بفروشه، نمیدانست زکات واجبه یا میدانست، نمیدانست تعلق به عین میگیره، رفت تمام یه تن گندم رو فروخت، بعد بهش گفتن بابا این نسبت به حق فقرا فضولیه، بی خود فروختی برای خودت. میگه خب میریم از جای دیگر میدیم. رفت از جای دیگر زکات رو داد. میدونید مالک حق داره زکات رو از مال دیگر بده، مالک حق داره زکات رو از مال دیگرش بده، رفت و از مال دیگرش داد و چون از مال دیگر داد مالک نصاب شد. بسیار خوب، من نسبت به سهم فقرا میگم، چرا دیگه چیزی که احتیاج به تصریح نداره هی شما میگید سهم فقرا هم مال او بود. خیال منم میگم ملکیت وهمیه، منم از وقت حال میخواستم خیال رو درست کنم که شما به خیال رسیدی. همین خواهم بگم خیال میکرد. گاهی میشود از قاسب فرق داره، قاسب یقین داشت مال او نیست، ملکیت گردن کلفتی ادعایی، اما اینجا آدم گردن کلفتی اینجا مال فقراست، به خیال مال خودش، مال مردمه، به خیال مال خودش فروخته. ملکیت وهمی که من میگم همینه دیگه، مال مردم است به گمان مال خودش، مال فقراست به گمان مال خودش فروخت. ثم ملکه ثم اعجاز. خب مثال خوبیست برای ما نحنفی. با باشه، اون اشکالی نداره، اون اشکال نداره که نصف این بی صحیحه، نصفش بی فضولیه، تجزیه میشه، اون مهم نیست. ما نسبت به حق فقراش که فضولیه داریم بحث میکنیم، که نسبت به اون ملکیت ادعایی نبود، ملکیت وهمی بود. توجه کردی؟ خلاصه کنم از بحث گم نشید. بس این است که شخصی مال دیگری را فروخته بعد مالک شده، یه راهش اون ملکیت ادعایی شبیه غاصب، یه راهش ملکیت وهمی شبیه این مال زکات و حق فقرا که مسئله را نمیدانست یا میدانست و خیال میکرد به ذمه تعلق میگیره نه به عین، بعدن فروخت و بعد باخبر شد و رفت زکات و داد و مالک شد و ثم اجاز. اینم یه راه. یه راه دیگه هم داره، راه سوم هم داره. اجازه ها؟ کی؟ برای خودش اجازه میده، که از اول گفتیم فرق داره با بیع فضولی. بیع فضولی برای مالک اجازه میداد، حالا برای خودش اجازه میده. این تفاوت که با بیع فضولی داره این مسئله. اجازه حالا بدید حالا اینجا نمیدانست مال خودش. سه حالت، سه مثال زدم. یکی این است ملکیت ادعایی کل حاصل، یکی ملکیت وهمی، یکی دیگر هم جهل به مسئله. واقعا خیال میکنه این چیزی که در آستانه خریدن هست میشه فروختش. من از اینجا بلند میشم میرم تو بازار میخرم، میرم تحویل میدم، الان میفروشم. خیال میکرد، جهل به مسئله داشت نه جهل به موضوع، خیال میکرد مال مردمی را که در آستانه خریدن هست میشود فروخت. بعضی ها جاهل به مسئله هست، میگه آقا شما مال مردم میفروشی، میگه بله الان میرم میخرم میارم. خیال میکنه مال مردم که در آستانه خریدن هست میشود فروختش قبل از خریدن. اینا همش برای چی میگم؟ برای اینکه آقا قصد بی چطوری از این شخص متمشی میشه، چه رقم ممکن است قصد بی کنی مال مردم رو فروختن مگر میشه؟ آمدیم سه راه برش پیدا کردی. یه راه ملکیت ادعایی مثل غاصب، یه راه ملکیت وهمی مثل باب زکات، یه بار جهل به مسئله مثل این مثالی که عرض کردم. خیال میکنی چیزهایی که در آستانه خریدن است عینن هست. من یه خانه رفتم چک و چکشم کردم، قولنامشم کردم، بی نکردم، قولنامه کردم، خانه قولنامه میام به شما میفروشم، خیال میکنم میشه. شاید این رقم مثال بزنید که عرفیت پیدا کنید. اگر غیر از این باشه نمیشه. نه، اما اگر هیچ کدام اینا نباشه، لا ملکیت ادعایی، لا وهمیه، نه در آستانه، همینطور اونجا نشستم مال مردم را برای خودم میفروشم، این که نمیشه. خب یه راهی داشته باشه، راهی برش درست کردیم. من مثال خوبی زدم، عرض کردم یه خانه رو قولنامه کرده، همه چیش تمامه، فقط بی نشده، صیغه جاری نشده. من میام این خانه قولنامه رو شما میفروشم، میگم آقا کارش تمامه، من تازه کارش تمام میکنم، خیال میکنم میشه. هم چی کاری؟ اگه بودی نداره آدم جالب به مسئله باشه تا این اندازه و خیال بکنه خانه قولنامه رو میشه فرو. ممکنه یه همچین خیالی برای کسی پیدا بشه. پس این انقلت و قلت این مهم بود که چگونه ممکن است کسی مال مردم را بفروشد و بعد برود بخرد و بیاید تحویل بدهد، مگر مال مردم را برای خویشتن فروختن ممکن است؟ گفتیم نه، مگر یکی از این صور پیش بیاد که امکان داره. پس علل قواعد مسئله تمام شد. مسئله علالال به تجارتن انفراز شامل میشه، قصد معاوضه هم متمشی میشه. نگید قصد معاوضه نمیشه، شبیه فضولیه، منتها از کردم یه قدم عقبتر از فضولیه، بدتر از فضولیه. فضولی مالک حال العقد همون مالک حال الاجازه بود، اینجا عوض شده. بله. قدم عقب نشینی از فضولی داره، بدتر از فضولی هست. ولی علا کل حال قواعدی که در باب فضولی حاکم بود، عمومات اینجا هم همون عمومات و قواعد در اینجا حاکمه. تا اینجا روشن شد. خب مسئله علل قواعد تمام، اما از نظر روایات خاصه چی؟ عده روایات زیادی داریم که استدلال بر بطلان شده، میگن بر خلاف این قاعده که گفتید روایات تصریح به بطلان کرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه را با تمام سلیقه کم نظیری که ایشون دارد، اینجا آمده ایشون به قول خودشون امورون لطقها و از المعاصرین اینا را جلو انداخته، اون اصل مسئله که سابعه روایات اون رفته آخر انداخته. هفت تا دلیل ایشون آورده برای بطلان، هفتمیش روایات عمده روایاته، ایشون رفته اون هفتم قرار داده. اون شیشتایی که امورون لطقها و از المعاصرین اینا رو اول ذکر کرده. ما میریم اول سراغ همون سابعه، همون روایات. جان مطلب تو روایاته، هر کی هم گفته باطله از روایات گفته باطله. اگر روایات حل کنید مسئله حله. العمده هو روایات بالوصله، چیزای دیگه هم هست. عمده مسئله که این همه روایات داره احتیاج نداره ما اجتهاد مقابل نصب بکنیم. اول این سراغ روایات، این روایات چی میگه؟ روایات معصومین چی میگه؟ همین قواعدی که عرض کردم دیگه، عمومات، همون عمومات دیگه. اصل مراد در اینجا همون عمومات است که توضیحش دادم. بنابراین ما الان میرویم سراغ هفتمین دلیلی که برای بطلان آوردن که روایات و هو العمده است. و عجب این است، مرحوم شیخ هم چند بار رفت و آمد میکنه در این روایات. اول نفی میکنه، بعد میپذیره، دوم نفی چهارم میپذیره، چهار رقم تقریبا نظریش عوض میشه که من فردا شرح میدم. کل نظریه شیخ رو در این مسئله حدود یه صفحه از مکاسب ها زود مطالعه میکنید که کر و فر و رفت و آمد شیخ رو در این روایات دقیقا ببینیم چیه. فعلا من روایات عامه و خاصه رو جمع و جور کردم براتون میکنم تا بعد ببینیم از مجموعه روایات چه. این روایات استدل به حال البطلان برخلاف است. عمده این روایات، البته ما روایات که در اینجا نقل کردیم 11 روایت منحصر به اینانی، ولی عمدهش همین 11 روایته و عمدهش هم در باب هشتم از ابواب احکام العقود، ابواب احکام العقود باب هشتم. بعد جلد دوازدهم وسائل ابواب احکام العقود. روایت چهار به ترتیب میخوانم اونایش که دلالتش خوبه. روایت چهار، مرحوم شیخ هم چند تا از این روایت ها گفته، همش نگفته. عن یحیی بن الحجاج عن خالد بن الحجاج نصر بدل هایم داره. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یجیع و فیقول و اشتره ها رسو. دو تا نکته رو دقت کنین روایت که میخونیم، که این دو نکته در روایات سرنوشت سازه. اینجا یکی بینیم کدام یک از این روایات به یه شخصی میگه، کدام به یه کلی. این خیلی مهمه، چون به یه کلی باشه به درد ما نمیخوره. به یه کلی هر کسی میتوانه قبل از آنی که مالک کلی بشود به یه کلی کنه، مانعی نداره. سلف من اینه میشادم بفروشه، حالم میتونه بفروشه. الان من یه دونه گندم تو خونه ندارم، بیام صد خروار گندم به شما بفروشم، کلی در زمین تا یه ساعت دیگه هم تحویل میدم. اون که کلی و اصلی. کدام یک از این روایات بر محور به یه شخصی دور میزنه؟ اون من با اسم و ملک، اونی که درد سر آفرینه به یه شخصیه. به یه کلی در من با اسم و ملک درد سری نداره، به یه کلی جایز. یه نکته هست که تو روایات خیلی دقت کنید وقتی ما میخونیم. نکته دومی هم که درش توجه داشته باشید، تعلیلات روایاتی که شیخ رضوان الله علیه خیلی تکیه بر این تعلیلات داره، تعلیلات این روایاته، گاهی هم مورد روایت به کلی، اما تعلیلات، تعلیلات یه مسئله محکمی هست در مانند فیلم. در صورت با توجه به این دو مطلب میریم سراغ روایات. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی فیقول اشتره ها رسو و ارباق که کذا و کذا، این روایت چهار باب اشتره ها خاز از صبح. این به شخصی یا به کلیه؟ به شخصیه. میگه این لباس رو فلان جا من نمیتونم، محضوری دارم، تو برو بخر، من 10% به تو چیز میدم، سود میدم. قال علیسه انشاء ترک و انشاء اخذ، قلت بلا، آیا چی نیست که اگر بخواهد میگیرد و اگر بخواهد ترک میکنن؟ قلت بلا. قال لا بس، انما یحلل الکلام یحل الکلام و یحرم الکلام. از این چی میفهمیم؟ داشتیم بله یه روایت در چند بحث از چند بود ممکنه بحث کنیم. این در باب معاطات بهش تمسک جسته شده، در باب فضولی بهش تمسک میشه کرد، در بند با اسم ملک هم بهش تمسک میشه کرد، جاهای دیگه هم میشه بهش تمسک کرد. حالا فعلا از این نظر خب از این روایت نمی فهمید بطلان رو که میگه اگر معامله رو تمامش بکنه جلو باطله، باید معامله نکنه، گفتگو کنه. علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، یعنی معامله یکسره نشده. اگر معامله یکسره نشده باشد صحیح، اگر یکسره شده باشد من با اسم ملک باطله. چرا؟ چون کلام محرمه، کلام محلله، مراد از کلام در اینجا اون انشاء بیه. اگر انشاء بیه بکند باطل، اگر مقابله بکند حلال. با یه روایت پنج این باب به ترتیب باب میگه مونش که دلالت داره چهار، اگر انشاء بکنه باطله، قبل از آنی که بخرد انشاء بکنه باطله، قبل از خریدن مال مردم انشاء کنه باطله، مقابله ابن نداره. من عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت پنج، قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یعتینی یطلب منی بیعن و لیس اندی ما یرید ان ابایعه به الی السنه، چیزی میخواد بخره منم ندارم، تا یه سالم طول میکشه، ایصلح لی ان اعده حتی اشتری متاعا فابیعه من، آیا ببخشید این پنج باب قبلیه، من پنج باب چیز عرض کردم، باب هشت گفتم، این پنج باب هفت، پنج باب هفت. عن الحسین ابن زید، حسین ابن زید، عن صادق علیه السلام، عن آبایی فی مناه النبی، قال نها عن به امالیس اندک، نها ان بیع ما لیس ان از کردم اشتباه نقل کردم، پنج باب هشت رو گفتم اشتباه بود، پنج باب هفت روایت حسین ابن زید، نها ان بیع ما لیس اندک، گفت بیع ما لیس اندک نکن، بیع ما لیس اندک مگر من با اسم ملک مصداقش دید، من با ثم ملکه، این بیع مالیس این ده مطلق هم هست، روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شامل میشه. این روایات بعضیاش صحیحه بعضیاش مرسله، چون متضافره، همیشه روایاتی که متضافر شد ما سراغ سندش نمیریم، برای اینکه مجموع من ایسول مجموعش برای ما حجته، اگر روایات یکی دوتا شد ما همیشه میریم وسواس هم رو سندات داریم، اما اگر روایات پنج تا شش تا ده تا شد دیگه اسنادش برای ما چندون مهم نیست، چون مجموع من ایسول مجموع کافیه. این اطلاق داره، ظاهرش اطلاق داره، به ایمال سنده ظاهرش اطلاق داره. و اما حدیث بعد روایت شش باب هشته، شش باب هشت روایت منصور ابن حازم. منصور ابن حازم سه تا روایت داره، شش باب هشت. اولیش ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه قال لا بأس بذلک انما البیع بعد ما یشتریه. فرمود به کسی میگه بره متاعی رو بخره، امام فرمود عیب نداره، معامله رو بعد از آنی که خرید انجام میده، یعنی قبلا نمیشه. انما البیع انحصاره، حصره. انما البیع بعد ما یشتریه، بیع بعد از آنی که خرید انجام میشود، قبلا نمیشه بیع ما لیس عنده بکنه. این ظاهرش این است که نمیشود دیگه. این یه روایت منصور ابن حازم. روایت دیگر روایت نوه هشته، نوه باب هشت، ببخشید یازده بنویسید که مال منصورها رو کنار هم بذاریم. یازده باب هشت، یازده باب هشت هم باز مال منصور ابن حازم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتعین من الرجل اینتن، بیع اینه همین بیع ما لیس عنده که در روایات تصریح شده، منظور این از جنسی رو ندارد، مال دیگری است، قرار مدار میذاره بهش، میرود قبل از آنی که مالک بشود میخرد، میآورد، میفروشد، بیع اینه اینه. حالا میرسیم باز تو رو باید تصریح کردن، یرید ان یتعین من الرجل اینتن، تعینم از باب این است. فیقول له الرجل انا ابصر بحاجتی منك فاعطنی حتی اشتری فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته ثم یجیء بها الى الرجل الذی له المال فیدفعه الی. میگه آقا من بهتر میتونم، عقلم بیشتر از تو میرسه، بده من میرم میخرم، پولو میگیره میرد جنسو میخرد میاد تحویل میده. امام فرمود الیس انشاء اشترا و انشاء ترک و انشاء البایه باعه و انشاء لم یبه؟ حالا نه. فرمود بعد که آمد هر دو طرف آزادن یا نه؟ این خواست میفروشه نخواست نمیفروشه، اون خواست میخرد نخواست نمیخرد، هر دو طرف آزادن یا نه؟ فرمود عرض کرد بله. فرمود لا بأس. بعدون شه اگر معامله رو یه سرش بکنن باطله، باید معامله سر نگیره، این شایبه ای نکنن، قبل از آنی که معامله دوم انجام بشود معامله اول نباید سر بگیرد، باید بده اول اون معامله دومی رو انجام بده بعد بیاد سراغ اون شخص اول. روایت دیگری هست باز دوازده هشت مال منصور ابن حازمه. نه انشاء، نه اخذه، یعنی به اصطلاح ملزم به معامله باشه، اگر بخواهد تحویل میگیره، نخواهد تحویل نمیگیره، یعنی ملزم نیه به معامله، یعنی معامله سر نگرفته. نه یعنی معامله سر نگرفته، معامله لازم نشده. مسئله دوازده چیه؟ حدیث دوازده باز عن منصور ابن حازم. ببینید روایت منصور ابن حازم دو تا شد، سه تا شد، یکی شش باب هشت، یکی یازده، یکی دوازده. حالا واقعا سه بار منصور ابن حازم از امام این مطلب رو شنیده یا یه بار شنیده به سه عبارت نقل کرده؟ بعید از سه بار باشه، سه روایت باشه، به نظر میرسه یه روایت باشه، سه بار که آدم نمیده یه مسئله رو سوال بکنه. قال سألتو ابا عبدالله، قبلی هم سألتو بود، اینم سألتو هست. بله بله، وسواسی مگر باشه منصور ابن حازم در بین روات، راوی وسواسی. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه وقتی میرسید به اینجا ها این روایات رو همه برمیگردون به یه روایت، میگم نمیشه یه راوی آدم فاضل بره مسئله هی سوال کنه هی سوال کنه، یه بار سوال کرده تمام قالو کنده، حالا با عبارات مختلف نقل کرده روایات مختلف از او شنیدن نقل کردن، این در قوه یه روایته، در قوه سه روایت نیست. حدیث 12 عن منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل صوبن به عینه، یه از روایاتیست که این کلمه توش هست خوبه، صوبن به عینه به شخصیه، قال لیس اندی، قال لیس اندی هذه دراهم، و من ندارم هذه دراهم، این دراهم بگیر و خودها فشتر بها فاخذها فشترا بها صوبن کما یرید ثم جاء به ایشتریه منه فقال الیس ان ذهب الصوب فمن مال من فمن مال الذي اعطاه الدراهم قلت بلا قال ان شاء اشترى وان شاء لم يشتري قلت نعم قال لا بأس. باز امام سوال میکنه میفرماید بالاخره این معامله قطعی شده یا نه، بعدن اگر بخواهد چه میشه، آیا میتوانه سرباز بزنه؟ پس کرد بله. وقت میگه این اگر صبح از بین بره از پول کی خواهد بود؟ ممال لدی اعطا الدراهم، کی اعطا الدراهم؟ مشتری یا بایه؟ اینجا بایه پول داده، راهی مشتری میاد میگه من ندارم، این پولو بگیر برو از اون مغازه بغلی بخر ورد بیا تا تکلیف ما با تو روشن بشه، پولو بایه میده به مشتری میگه برو بخر بیار، نخواستی برای خودم، خواستی بردار یه چیز سودی به ما بده، نخواستی برای خودم، میرد و میخرد میاد میگه در این وسط اگر طرف بشه از مالکیه میگه از مال همون است که پول دراهم داده، همونی که دراهم داده از پول اون میره، از کیسه اون میره، بنابراین معامله ای سر نگرفته هنوز، اگر سر بگیری نه همش تعلیل ها در قوه تعلیله، اگر معامله سر بگیره باطل، معامله نشده اصلا، معنیش از معامله نشده قبلا فرمود اب نداره، اما این معامله صورت گرفت چی میشه؟ مفهوم داره، همه اینا مفهوم داره، تعلیل داره. روایت دیگر روایت معاویت ابن عماره، روایت 7-8 7-8 روایت معاویت ابن عمار که شیخ هم بهش استدلال کرده در مکاسب از جمله روایات که ذکر کرده همین مال منصور ابن حازم هم گفته شه، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام یجی اون رجل یطلب منی بی الحریر و لیس اندی منو شی فیقابلونی علی و اقابلو فی الرب و العجل حتی نجتمع علی شیئ ثم اذهب فاشتری له الحریر، این بی شخصی یا بی کلیه؟ کلیه دیگه، آمده حریر خرد، حریر به عینهی که نبوده، کلیه. فقال، حالا از تعلیل ما چیز میفهمیم، ارأیت ان وجد بیعن هو احب الیه مما عندک ایستطیع ان ینصرف الیه و یدعک، او وجدت انت ذلک اتستطیع ان تنصرف الیه و تدعه، چه تعبیر جالبی امام میفرماید، میفهمد خیلی خوب مقابله کردید برای خریدن حریر و چک و چکا شد و قرارداد یه سره شد، رفتی خریدی، اگر او یه جنسی بهتر ارزانتر پیدا کنه میتونه تو رو رها کنه بره، و تو هم اگر یه مشتری از او بهتر پیدا کردی میتونه بهش بفروشی، این مشتری خوبه درجه، میگن مشتری خوب کسیست که هم بیعقل باشه هم پرپول باشه، یه مشتری کم عقل‌تر و پرپول‌تری پیدا کرد میتونه ول کنه تو رو بره سراغ او، از کتبه فرمود اگر میتوان، اجازه من تمام کنم اینو، فرمود اگر میتوانه اب نداره، معنیش این است معامله سر نگرفته باشه، با شیوه کلیه، ولی تعلیل رو دقت کنید. شیخ اینجا به تعلیل میچسبه. شیوه کلی هم خوبش ظاهرش اشکال داره، حالتا ببینیم باید حل کنیم. ببینید این روالات خیلی قال داره، چه به کلی اشکال کرده، حمله بر کراهت میشه، چه این خیلی بحث داره. صحبت این است، حالا محتوای روایات میخوام میدونیم. تا اینجا اجازه بینم، من تا اینجا چند تا روایات نقل کردم؟ از که 10 تا روایات رو گفتم. بله درسته، 7-8 تا روایت رو گفتم. بسیار خوب، حالا رو حساب روایت که من خوندم بذارید من تکرار بکنم چه روایت خوندم. روایت خالد بن حجاج 1، حسین بن زید 2، روایت 3 تا منصور بن حازم 5 تا، یه روایت معاویه بن عمار 6 تا. بقیه رو نخوندم. بله بقیهش انشاءالله فردا میخونیم.